با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه نشست گروه 20 در مورد ایران و سوریه گفتگو می‌کنند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر روز شنبه آغاز می‌شود. و آفریقای جنوبی میگوید در جستجوی جایگزینی برای واردات نفت از ایران است. کیان منوی هستم همراه با همکارانم. باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه قرار است در حاشیه نشست گروه 20 در مورد ایران و سوریه گفتگو کنند. این نخستین دیدار دو رئیس جمهور از هنگام بازگشت پوتین برای بار سوم به کرملین است. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت آمریکا و روسیه با وجود تنش‌هایی که اخیراً بر سر سوریه داشتند تاکنون به خوبی در مورد ایران و افغانستان با یکدیگر همکاری کردند. رودز گفت با این همه واشنگتن خواهان پایان یافتن نفوذ روسیه در سوریه نیست. اجلاس 20 کشور برخوردار از بزرگترین اقتصادها در جهان موسوم به گروه جی 20 قرار است روزهای 29 و 30 خرداد در مکزیک انجام شود. ژنرال رابرت مود رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه میگوید دو طرف درگیر بر شدت خشونت‌ها افزودند و هیچ یک در حال حاضر تمایلی به گذار مسالمت‌آمیز ندارند. ژنرال مود افزود که تشدید خشونت‌ها انجام وظیفه ناظران سازمان ملل را دشوارتر می‌کند و آنها را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد. همزمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی نیروهای نظامی و شبه نظامی دولتی سوریه را به اذیت و آزار جنسی مردان و زنان و کودکان در بازداشتگاه‌ها و موقع یورش به منازل و محله‌ها متهم کرده است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین روزهای شنبه و یک شنبه برگزار می شود. دادگاه قانون اساسی مصر روز پنجشنبه مصوبه مجلس نمایندگان را در منع شرکت مقام‌های سابق در انتخابات لغو و صلاحیت احمد شفیق را تایید کرد. دادگاه همچنین مجلس نمایندگان مصر را منحل کرد. صدور این احکام باعث خشم مخالفان شورای نظامی حاکم شده که ارتش را به زمین چینی برای حفظ قدرت متهم می کنند. محمد مرسی در دور اول انتخابات با اختلاف کمی از احمد شفیق جلو بود. در حالی که تا آغاز اجرای تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا بر نفت ایران دو هفته باقی مانده، آفریقای جنوبی اعلام کرد به دنبال جایگزینی برای واردات نفت از ایران است. نلی سی وی ماگوبانه دبیر کل انرژی آفریقای جنوبی روز جمعه گفت که این کشور برای تأمین بخشی از نفت مورد نیاز خود به واردات از عربستان سعودی ادامه خواهد داد، اما در جستجوی منابع جدید به ویژه در قاره آفریقا از جمله نیجریه و آنگولا است. آفریقای جنوبی یکی از 7 کشوری است که به دلیل همکاری در تحریم نفت ایران اخیراً از سوی دولت واشنگتن مشمول معافیتی 6 ماهه از مجازات‌های آمریکا شد. مجلس نمایندگان ژاپن لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر پایه آن دولت این کشور اجازه خواهد داشت کشتی‌های حامل نفت ایران را بیمه کند. در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس سنای ژاپن، این کشور نخستین خریدار آسیایی خواهد بود. به برنامه جامعه گوش می‌کنید که آماده پخش است.
جامعه. یک مجله جامعه دیگه است از رادیو فردا. من فهیمه خضرحیدری هستم، به شما سلام میکنم، خوش آمد میگم به این مجله و امیدوارم که تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید. دانشجویی و دانشجویان در ایران موضوعی هست که امروز در این مجله به اون پرداختیم. از شرایط آنها که در ایران موندن و در ایران درس میخونن براتون میگیم و از دلایل دانشجویان نخبه که ایران رو ترک کردن و برای ادامه تحصیل به کشورهای دیگر رفتند. پیش از اینکه به گزارش این هفته برسیم، ازتون دعوت میکنم که شنونده خبرهای جامعه باشید. این هفته با همکارم مهداد قاسم‌فر برمیگردیم، با هم ادامه میدیم مجله جامعه رادیو فردا.
5 تا 10 هزار تومان به اجاره بهای خوابگاه‌های دانشجویی در ایران اضافه خواهد شد. قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم این افزایش را روالی معمول و هر ساله دانسته است. سفرهای استانی، این بار نه برای کابینه دولت بلکه برای اعضای کمیسیون آموزش مجلس. از این پس اعضای این کمیسیون به صورت گروهی و در قالب سفرهای استانی هر ماه به دانشگاه‌های سراسر کشور اعزام خواهند شد. رئیس پلیس پایتخت از کشف 4.5 میلیون فیلم و بازی رایانه‌ای به گفته او مستهجن و غیر مجاز در طول یک دوره اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داد. او گفت این سی‌دی‌ها و فیلم‌ها سبب می‌شوند که نوجوانان در سطح شهر دست به نزاع بزنند. افزایش عناوین مجرمانه به 1700 عنوان. معاون راهبردی قوه قضاییه با اعلام این خبر گفته است قوانین تصویب شده در مجلس موجب افزایش عناوین مجرمانه شده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی پیشبینی می‌کند که بازنشستگان به زودی به وضعیت دریافت حقوق خود اعتراض خواهند کرد. به گفته این مقام مسئول، دولت در 2 سال گذشته حقوق بازنشستگان را معادل 1 سال تعیین کرده است، در حالی که حدود 80% بازنشستگان حداقل بگیر و حتی برای خرید نان خانواده خود هم در مضیقه هستند. خبرگزاری مهر از مرمت غیر اصولی گنبد مدرسه 4 باغ اصفهان خبر داده است. این گنبد یکی از زیباترین و تاریخی ترین گنبدهای اصفهان به شمار می آید که اخیراً برای تعمیر و مرمت آن از چکش‌های برقی استفاده شده است. سالانه 250 میلیون بار در ایران دارو فروخته می شود. دبیر همایش سراسری مدیریت و اقتصاد دارو با اعلام این خبر همچنین گفته است 8% تخت‌های بیمارستانی ایران در اختیار بیماران سوء مصرف داروست. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم مشخص شد. عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان. نایب رئیس این کمیسیون هم حسین طلا نماینده مردم تهران است.
خب خیلی فشرده و مختصر سری زدیم به مهمترین خبرها در حوزه اجتماعی در ایران و حالا میریم به سراغ گزارش هفته، این بار درباره دانشجویان ایران. در طول تمام سالهای پس از انقلاب خیلی ها از ایران مهاجرت کردند. دانشجویان و به خصوص دانشجویان ممتازتر یا آنها که میگوییم نخبه‌اند هم یکی از گروه های مهاجر. تبع رفتنها هر روز داغ‌تر می‌شود و هر کسی هم دلیلی دارد و دغدغه‌ای و در این میان دانشجویان ظاهراً دلایل بیشتری دارند. اینطور که وزارت علوم ایران اعلام می‌کند از هر 100,000 نفر 5,000 نفر در ایران دانشجو هستند و همین آمار ایران را در ردیف 10 کشور اول دنیا از نظر نسبت تعداد دانشجویان به کل جمعیت کشور قرار می‌دهد. با این حال این دانشجویان اینطور که آمار و مطالعات دیگر نشان می‌دهند عموماً از فرصت‌های ادامه تحصیل در خارج از ایران استقبال بیشتر می‌کنند. نادر وهابی استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس:
بعد از بستن دانشگاه در 1980 ایران جزء اولین و دومین و سومین کشوری بود که سالانه حدود 80,000 نفر ایران رو دانشجو ترک کردند. این رقم در 1993 به پایین‌ترین قسمت خودش اومد بعد از اقداماتی که جمهوری اسلامی کرد، یعنی حضور و بازگشایی مراکز دانشگاه‌های آزاد اسلامی جلوگیری کرد. ولی آخرین آماری که 93 است تقریبا ما 36,000 تا دانشجو داریم و سال‌های بعد هم یه افزایشی داشتیم. آخرینی که من دارم حدود 80,000 تا 85,000 تا یه ارزیابی حدودیه که الان ما داریم. این آمارم هر سال به سال داره افزایش پیدا میکنه، به خصوص از وقتی که آقای احمدی نژاد اومد. چند تا آمار در کشور بلژیک میدم که تحقیقات ما در اونجا تموم شده. از سال 2002 در این کشور بلژیک ما هر سال حدود 30% افزایش داشتیم، یعنی 113 تا 155 تا آخرین آمار حدود 300 تا دانشجو در این کشور کوچک تحصیل میکنند. فرانسه حدود 1500 تا 1800 تا. این نشون میده که ما در یک ساختاری زندگی میکنیم که این ساختار اصطلاحاً چرخش آزادانه روشنفکری، چرخش آزادانه دانشجو از پایین به بالا صورت نمیگیره.
چرا دانشجویان از ایران میروند؟ چرا تحصیلات خود را در ایران ادامه نمیدهند؟ مجید انتظامی، موسیقیدان ایرانی، در پاسخ به این پرسش در مستندی با نام میراث آلبرتا که به بررسی وضعیت دانشجویان نخبه دانشگاه شریف می‌پردازد، از وضعیت تحصیلی پسر خود گفته است.
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت، ورود به دانشگاه سخته. من خودم پسرم برای مثال دانشکده صدا و سیما امتحان داد، رتبه اول گرفت، توی اون سالای مذهبی که ازش میکردن رد شد و یک سال و نیم دو سال طول کشید و بالاخره نشد، در صورتی که رتبه اول رو کسب کرده بود، مجبور شد که بره خارج.
سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس، هم مجموعی از عوامل فرهنگی و سیاسی یا کمبود امکانات در دانشگاه‌های ایران را برای مهاجرت دانشجویان ایرانی به خارج از کشور کنار هم می‌گذارد.
فضای دانشگاه‌ها و فشاری که دانشجویان میاد، دانشجوها در خارج از کشور به امکانات تحقیقی و امکانات کاری بیشتر دسترسی دارن. برای همین هم است که در حقیقت برای رسیدن به مدارج بالاتر علمی، برای دسترسی به زمینه‌های بهتر تحقیقی، برای کار کردن در محیط تحقیقی پربارتر، خب ترجیح میدن که به خارج از کشور میان. در کنار عواملی که بیشتر ساختاری هستن یا آکادمیک هستن، عوامل فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک هم اضافه شدن.
ناصح فریدی، دانشجوی ستاره‌دار، خودش یکی از این دانشجوهاست. دانشجوی ممتازی که به دلایل غیر علمی نتوانسته در ایران به تحصیلات دانشگاهی خود ادامه دهد. او حالا در فرانسه است.
در سال 86 در کنکور سراسری برای کارشناسی ارشد، مقطع کارشناسی ارشد من شرکت کردم. وقتی که نتایج اولی اومد، بنده مجاز انتخاب رشته بودم، ولی هیچ کارنامه‌ای به دست من نرسید که بتونم انتخاب رشته انتخاب دانشگاه بکنم. منم چون تقریبا بگم تجربه این مسائل رو قبلا دیده بودیم، من مخصوصا بعد از اینکه آقای احمدی‌نژاد اومده بود توی کارو علنا دانشجو ستاره‌دار می‌کردن یا ممنوع تحصیل، صرفا رفتم تنها پیگیری که کردم رفتم سازمان سنجش که اون وقت خود کرج بود. ما نداریم، واقعا این مسئله به ما مربوط نمیشه.
بیش از این سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس از خروج دانشجویان از ایران ابراز نگرانی کرده و گفته بود به ازای خروج هر دانشجوی ایرانی از کشور، سالانه حدود 15,000 دلار ارز از ایران خارج می شود. سعید پیوندی، جامعه شناس:
همه فکر میکنن به ثروت‌های اصلی ایران نفت هست یا منابع ایران هست، در حالی که ثروت‌های اصلی ایران مغزها و نیروی انسانیش هستن که دارن از دست میرن.
اینطور که تحقیقات نادر وهابی، جامعه شناس مهاجرت، نشان میده، در اکثر مواقع رفتن دانشجویان ایرانی از کشور بی بازگشت بوده است، مگر در شرایطی خاص.
در واقع ما بغین دغین در ایران داریم، یعنی فرار مقصد داریم، ولی بدنگین نداریم، یعنی بازگشت سرمایه های علمی، فناوری و دانش به ایران. برعکس کشورهای دیگری مثل ترکیه، مثل هند، مثل حتی چین که کشوری که ساختار دیکتاتوری داره ولی تشویق میکنه که دانشجویان برگردن به کشور خودش. تحقیقات من نشون میده که حدود 70-80% دانشجویان در خارج از کشور میمونن و 20% برمیگردن. این 20% شامل کسایی که هستن بورسیه جمهوری اسلامی هستن و کسایی هستن که به دلایل موقعیت به اصطلاح روابط خانوادگی، فردی، اداری، سیاسی میتونن در بازگشتشون به ایران پست‌های خوبی داشته باشن و در ایران کارشون ادامه بدن.
منابع و نهادهای مستقل بین‌المللی تا به حال بارها ایران را در صدر فهرست فرار مغزها گذاشتند. صندوق بین‌المللی پول یکی از آنهاست که میگوید سالانه حدود 180 هزار ایرانی تحصیل کرده به امید دسترسی به زندگی، تحصیلات و شغل بهتر از ایران خارج میشوند و بر اساس برآوردهای این صندوق، این یعنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از ایران و این تنها زیان اقتصادی همه این رفتنهای بی بازگشت است. در اینجا این مجله جامعه رادیو فردا هم به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که یک بار دیگه همراه من بودید در این برنامه. وعده من و شما، مجله جامعه رادیو فردا، هفته آینده جمعه همین ساعت. خدا نگهدار.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.